ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 199. در این آیه کریمه 5 جهت از بحث داریم. اولین جهت بحث لغوی است. یک لغت در آیه داریم و او کلمه خاشعین، خشوع را می‌خواهیم معنا کنیم. ما در لغت عرب برای بیان تواضع دو کلمه ای داریم که به هم خیلی نزدیکه، یکی کلمه خشوع، یکی کلمه خضوع. تفاوت بین اینها چیه؟ دو تا تفاوت در اینجا ذکر شده. یک، اولین تفاوت این است که گفتن خشوع عبارت است از تواضع و فروتنی قلبی در درون، خضوع عبارت است از تواضع جسمی و بدنی. مثلا سرشو میندازه پایین، گردنشو کج میکنه و یک حالت شکسته حالی به خودش میگیرد. این یه نظریه است. نظریه دیگر آن است که گفتن نه، هم خشوع و هم خضوع هر دو مربوط به همون بدن و جسم می شود، منتها خشوع عبارت است از این که تواضعی که در صحبت کردن و سخن گفتن خودش را نشان می دهد. آدم متواضع وقتی صحبت می کنه خیلی آرام، خیلی متین، خیلی آهسته صحبت می کنند، برخلاف آدمی که خضوع ندارد داد و فریاد و فسرات و خیلی با تن بلند و صدای قوی صحبت می کنند. گفتن ولیکن خضوع اونجاییست که تواضع در سر خودش را نشان می ده، که گردنش را کج می کنند. دلیل اینهایی که مثلا حالت تواضع گردن را کج می کنند. خب اینم تفاوت دوم. کسانی که تفاوت دوم را گفتن از آیات قرآن شاهد آوردن. اما درباره خشوع که گفتیم تواضع در سخن گفتن، آیه 108 سوره طه چی فرماید خدا؟ و خشعت الاصوات للرحمن، خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. سوره مبارکه طه آیه 108. خشعت الاصوات جمع صوت دیگه، خشوع را داره به چی نسبت میده؟ به صدا. خشعت الاصوات للرحمن. مثلا میگم فرض کنید کسی در محضر مثلا مقام معظم رهبری قرار بخواد حرف بزنه، چجوری حرف بزنه؟ مثل وقتی که با من داره حرف میزنه؟ نه، خب اونجا قطعا صداش آرام میکنه، حواسش جمع میکنه، خیلی با وقار آرام آرام و آهسته آهسته صحبت میکنه. بله، همین چیزی هم که الان رد شده تو نماز جماعت های حرم میگن اطراف ذریع امام رضا داد نزنین، صدای صلوات رو بلند نکنید یا چیزای دیگه، از همین بابه. در محضر امام معصوم بالاخره یک ادبی، یه چیزی داد و فریاد مناسب نیست. اینجا مگه میدون باره که داد میزنه؟ میدون بار آدم داد میزنه، اینجا حرمه. ولی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولائک الذین لا ترفعوا اصواتکم، صدا را بلند، هر جایی یک بالاخره آدابی داره، یه تو حرم باید خشعت الاصوات، در محضر امام انسان باید خاشع باشه، خاشع باشه یعنی صداش باید یه صدای آرامی باشه. البته صلوات فرستادن و ذکر و اینا که خیلی عالیه، ولی درخواست سر و دفعه فریاد میزنه که بله سلامتی فلان، من فلان میزنه، اینجا مطلوب نیست، جایز نیست. اینجا مقام خشوع است، خشوع یعنی صدا رو بیاری پایین، آرام و توجه فرمودید. خب آیه 108 سوره طه چی میگه؟ خشعت ال، پس خشوع را به چی نسبت داد؟ به صوت. اما معنای خضوع گفتیم چیه؟ ظهور و بروز تواضع در سر انسان، سر، قسمت سر، یه گردنش رو کج میکنه. اینم سوره مبارکه شعرا آیه 4، ان نشا ننزل علیهم من السماء آیتن، اینجا را دقت کنید، فظلت اعناقهم لها خاضعین، فظلت، وله از افعال ناقصت معنای سیرورته، وله یعنی ساره، میگردد اعناقهم، اعناق جمع عنق یعنی گردن، گردنشون خاضع میشه. خضوع رو الان به چی نسبت داده؟ خضوع رو به چی نسبت داده؟ به گردن. خشوع رو به چی نسبت داده بود؟ به صوت و صدا. پس بنابراین گفتن الفرق بین الخشوع و الخضوع فی القرآن الکریم ان الخضوع یستند الی العنق و الخشوع یستند الی الصوت. اینم فرق دومی است که در اینجا گفتن، مستندن به این آیه کریمه قرآن کریم که خشعت الاصوات اعناقهم لها خاضعین، به گردن وقتی نسبت میده میگه خضوع. در نماز هم میدونید دیگه، یکی از مستحبات نماز که خضوع این که انسان گردنش یه مقداری موقع نماز کج باشه، با گردن. اگه بزرگان دیده باشید، اونهایی که اهل حالن و نمازهای با حال و خوبی میخوانن، موقع نماز یه مقداری گردن اونها کج میشه که الذین هم بله فی صلاتهم خاشعون، که حالا اون خشوع است. خضوع هم که در نماز در روایات ما وارد شده که گردنش یه مقداری کرد. اینم تفاوت دومی است که در اینجا گفته شده. به نظر ما این تفاوت دوم خوبه، بالاخره مستند به آیات قرآن کریمه دیگه. شاید اون تفاوت اول به لحاظ لغوی درست باشیم در لغت، ولی الان ما چون تفسیر قرآن رو داریم میخونیم، باید ادبیات لغت قرآن را رعایت کنیم دیگه. چون در اینجا خشوع را به صوت نسبت داده، آیه 108 طه، خضوع را به عنق و گردن نسبت داده، آیه 4 سوره شعرا، خب دیگه ما همین رو باید بگیم دیگه، بگیم الفرق بینهما هذا، اون مال صوته، اینم مال گردن. اگرچه در لغت معمولا میگن خشوع یه امر قلبیه، تواضع درونیه، و خضوع یک امر بیرونیه، اما ادبیات قرآن را باید از خود قرآن بگیریم. طبق آیه، طبق اون حدیثی که فرمود القرآن و یفسر و بعضه بعضا، خود قرآن قرینه بر خودش خواهد بود. این جهت اول بحث لغوی. و اما جهت دوم، بریم بحث ادبیاتی. در رابطه با بحث ادبیات و نکات اعرابی هم در این آیه کریمه 3 نکته اعرابی داریم که خدمت عزیزان عرض کنیم. 1، اولین نکته جمله ان من اهل الكتاب لمن یؤمنو، این ترکیب این جمله چجوری میشه؟ و ان من اهل الكتاب لمن یؤمنو بالله، ان از حروف مشبهتون بالفعله، اسم و خبر میخواهند، من اهل الكتاب که بعد از ان آمده، این چون جار و مجروره این قطعا اسم واقع نمیشه، پس این میشه خبر مقدم. لمن یؤمنو، اون من موصول است، با صله خودش اسم ان میشه، توجه فرمودی؟ یعنی اون میشه اسم مؤخر، این من اهل کتاب میشه خبر مقدم. ان من اهل کتاب لمن یؤمنو، این الان خبر مقدم شده، اونم اسم است که مؤخر شده. فعلا هازا ترکیب این جمله به این کیفیت میشه. نکته دوم، خاشعین لله، این خاشعین منصوب بنابر حالیت، حال از کیه؟ اومن من یؤمنو بالله، از اهل کتاب کسانی هستند که ایمان به خدا میارن، خاشعین لله، در حالی که در برابر حضرت حق تبارک و تعالی خشوع دارن. پس این خاشعینه حال از اون میشه، همون من موصوله که در واقع به همون اهل کتاب برمیگرده. برخی از اهل کتاب این چنین هستن. و اما نکته سوم، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. این جمله جایگاهش چیه؟ این جمله عزیزان صله بعد از صله است. لمن یؤمنو بالله، این من موصول است. صله اول چیه؟ یؤمنو بالله و ما انزل الیهم و ما انزل الیکم، خاشه اینم که میشه حال، این میشه صله اول میشه. صله دوم، لا یشترون به آیا، این من سر اینم در میاد. یعنی اینطور میشه، ان من اهل الكتاب لمن یؤمن، این یک، ان من اهل الكتاب لمن لا یشتری به آیات الله ثمنا قلیلا. خاطرتون هست میگفتیم خبر بعد از خبر، مثلا میگفتیم که زیدون قائمون، مثلا فرض بفرمایید که ذاهبون الی کذا و کذا، این ذاهبون میشه خبر قائم، خبر اول، ذاهب میشه خبر دوم. اینو میگفتیم خبر بعد خبر. اگه واو عاطفه بیارن که خب عطف که مشخص اونجا عطف، اما وقتی واو عاطفه نیست یعنی عطف نشده، اینو میگن خبر بعد خبر، صفت بعد صفت، حال بعد حال، اینا میشه. گاهی حرف عطف هست، گاهی حرف عطف ولی نیست. اگه حرف عطف باشه که عاطف و معطوف میشه، اون که مشخص، معطوف و معطوف علیه. اما اگر حرف عطف نبود چی میگیم؟ بله، خبرون بعد خبر، سلتون بعد سله، حالون بعد حالن، به این کیفیت میشه. خب اینم جهت دوم بیان. کدوم؟ استنافیه است آجون. بله، واو استنافیه. اون واو اول جمله، واو اول جمله، واو استنافه. نه نه، قاعده در... نه. ببینید قاعده عطف، واو عطف تتمه کلام قبله، به کلام قبلی میشه. واو استیناف اونجاست که نه، مطلب مطلب جدیدی هست، که چون آیه قبلی راجب چی بود؟ عرضم به حضور شما که ابرار بود دیگه، لکن الذین اتقوا. بله چی بود آیه قبلی؟ بله بله، که مربوط به ابرار بود. این آیه مربوط به اهل کتاب، یعنی اون مربوط به مسلمان ها بود، این مربوط به مطلب، یعنی جدا میشه از هم دیگه. چون مطلب از هم جدا میشه، اینجا الان واو میشه واو استنافیه. خب بریم جهت سوم، بیان نکات بلاغی. پنج نکته بلاغی در آیه داریم که با هم مرور کنیم. اولین جمله آغاز آیه است، ان من اهل کتاب لمن. آیه با ان شروع میشه، ان از ادوات تأکیده. اینجا الان تأکید نکته بلاغیش چیه؟ بارها در همین جلسه خدمت عزیزان گفتیم تأکید همیشه یه نکتهی باید توش باشه. خب نکتهش چیه؟ دفع توهم مخاطب. توضیح و زالی، در آیات گذشته همونطور که مستحضر هستید، خداوند از اهل کتاب مذمت کرد، زشتیهاشون رو بیان کرد. این مطلب تو ذهن مخاطب میاد که همه اهل کتاب پس آدم های بدی هن. خداوند برای دفع این توهم، نه، همه اینجوری نیستن. این توهمی که تو ذهن مخاطب رفته باید دفع بشه. برای دفعش احتیاج به تأکیده. خدا میگه قطعاً بعضی از اهل کتاب آدم های خوبی هن. حالا شما فکر نکن ما قبلا مذمت کردیم همه این آدم های بدی هن. نه همشون آدم های بدی نیستن، آدم های خوبی هستن. مثلا فرض کنید بعضی از مثلا میگم ها مسئولین مثلا اختلاس کردن، ضعف مدیریت دارن، چه بعد مثلا یکی داره بدی های مسئولین رو میگه که این مسئولین اینجوریان اینجوریان، ولی تو ذهن میاد خب پس یعنی همه مسئولین اینجوریان، بعد باید این توهم رو دفع کنه، بگه آقا جان قطعا در میان اینها انسان های پاک دست هم هستن، انسان های با مسئولیت هم هستن، انسان های خوب هم هستن. توجه فرمودین؟ یا مثلا از دکترها داره بعد میگه اینجوریان اینجوریان اینجوریان، خود تو ذهن میره که نه بابا، بعد باید استثناء میکنه، میگه نه آقا جان قطعا توی اطباء، اطبای انسان دوست و آدم های صالح و شایسته هم هستن، حالا بعضی هاشون سر میبرن با پول و توجه فرمودید، زیرمیزی میگیرن، رومیزی میگیرن، نمیدونم فلان میکنن، ولی بعضی هاشون هم نه طبیب های خوبی هستن، از فقرا چیزی نمیگیرن، وقتی بفهمن طرف وضع مالیشون نیست، طلاب که میرن احترام میذارن. من سراغ دارم اطبای متخصص خوب، متخصص های درجه یک، ولی بسیار محترم، بسیار خوب، بسیار متدین، که مریضشون وقتی تشخیص بدن ناتوانه، پولی که ازش نمیگیرن ایچی پول دواش هم بهش بدن و الا اینو داشتیم داریم. خب وقتی که آیات گذشته مذمت اهل کتابو کرده، فضای ذهن مخاطب اینه که پس بنابراین اینها همه از دهن آدم های بدی هن. ولی این توهم باید دفع بشه، مقتضای عدالت خدا همینه، لذا خداوند برای دفع این توهم از ان استفاده میکنه، تأکید کنه که اون فضا فراگیر نشه، عام نشه، عمومیت پیدا ولی نکنه. توجه کردین؟ بالاخره این نکته اول. دوم، نکته دوم، تکرار ما انزله لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. خب این تکرار ما انزل برای چیه؟ ما خب میتونست آیه اینطور بگه ما انزل الیکم و الیهم، یه بار میگه ما انزل الیکم، دوباره تکرار میکنه ما انزل، مخصوصا ما انزل الیکم یعنی هم قرآن مقدم شده بر ما انزل الیهم، یعنی تورات و این نکته داره. نکتهش تفاوت جوهری قرآن کریم و اشرفیت او نسبت به سایر کتب آسمانی. اینا یکسان نیستن که خدا با یک کلمه همه رو بگه. دو کلمه را که تکرار میکنه میخواد بگه آقا این انزله با این انزله فرق بکنه. و او اشرفیت قرآن کریم، اعظمیت قرآن کریم، قرآن کریم با سایر کتب آسمانی قابل قیاس نیست اصلا. این کجا و اون کجا؟ اگرچه همین کتاب‌های آسمانی هستند، همه هم از سوی پروردگار وحین، اما می‌دانید که وحی درجات دارد، مراتب دارد. قرآن کریم جای خودش. در یک روایتی داریم که روز خلیفه دوم با یهودی‌های مدینه خیلی ارتباط داشت، یعنی ارتباطم صمیمی ها، یعنی ارتباطای خیلی نزدیک و صمیمی. یک روز پیغمبر اکرم با او برخورد کردن، دیدن یه کاغذی دستشه. اهل سنت خودشون رو نقل کردن ها، از کتاب‌های خودشون نقلی که عرض می‌کنن. رسول اکرم فرمود چیه دستته؟ گفت برگه‌ای از تورات است، دارم مطالعه می‌کنم. خودش میگه پیغمبر به شدت ناراحت شد. فرمودن با وجود قرآن چه جایگاهی دارد که شما تورات رو مطالعه میکنید؟ قرآن، من عرض میکنم اینو، قرآن ناسخه، قرآن جوهرش اصلا فرق میکنه با کتابهای دیگه. فرمود با وجود قرآن، بعد این جمله را رسول اکرم فرمود، فرمود لاوکان موسا حیان ما وسعه الا ان یتبعنی. تورات که جای خودشه، آورنده تورات که حضرت موسی است، اگر زنده بود باید از من تبعیت میکرد. با وجود من و با وجود قرآن تو رفتی سراغ تورات و سراغ حضرت موسی. خودش میگه رسول اکرم خیلی غضبناک شدن، خیلی به من تشر زدن. این فرق میکنه، لذا خداوند ما انزل را تکرار میکنه. مخصوصا اولم قرآن میاره، مشرفیت قرآن کریمه. اعظمیت قرآن کرد. عزیزان تفاوت‌های حالا انشالله باید یه جایی با هم از همین آیات قرآن متناسب باشه. ظاهرا سوره مائده است فکر کنم که خداوند قرآن رو مهیمن، مهیمن یعنی محیط بر سایر کتاب‌های آسمانی. اونجا ذیل کلمه مهیمن باید براتون تفاوت‌های بین قرآن کریم و کتب پیامبران گذشته، همون کتاب‌های اصلی یا تحریف شده ها، نه همون کتاب‌های اصلی، همون کتاب‌های اصلی و بدون تحریف یه طرف، قرآن یه طرف، اصلا زمین تا آسمان اینها با هم فرق میکنن، خیلی با هم تفاوت. لذا هست که خدای متعال ما انزله را در اینجا چیکار کرده؟ اگه تکرار میکرد میگفت ما انزله الیکم و الیهم، فکر میکردن که اینا بله جوهرشون یکیه، فقط تفاوتش اینه که اون بر امتهای گذشته بوده، حالا این بر امتهای متأخر. نه اینطور نیست، اصلا اینا جوهرشون با هم فرق میکنه. جوهر قرآن کریم، معارف عالیه قرآن کریم و سایر جهاتی که در قرآن معظم هست. ببینید یکی از جهات خیلی مهم، حالا خواهد اشاره کنم، این که قرآن کریم اونچنان عظمت داره، هیچ تحریف نشده، ولی کتابهای دیگر این عظمت داره ولی تحریف درش راه پیدا کرد، اونها تحریف شدن، این تحریف نشد. یکی از عظمتهای قرآن کریم، یعنی اونقدر این کتاب قویم و قوی و عزیز هست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا به پیغمبر میگه خیال جمع باشه، این کتاب تحریف نمیشه. انا نحن نزلنا الذکر، ما خودمون فرستادیم، خودمون پاسدار و نگهبان این کتاب هستیم، یعنی نمیذاریم سرنوشت کتاب‌های گذشته اینجا اجرا بشه. این خیلی مهمه، کتابی که ابداً قابل تحریف نبوده و نیست و نخواهد. با کتاب‌هایی که می‌بینیم که چقدر دست تاریخ با این کتاب‌ها بازی کرده و بسیاری از مطالب صحیح این کتاب‌ها تحریف شده. حالا داستان این که بماند تا یه جای مناسب اینها رو با هم بررسی کنیم. پس اینجا ما انزله چی شده؟ بله تکرار شده. اینم نکته دوم. سه، نکته سوم تکرار اسم جلاله در این آیه مبارک است. بشمارید در این آیه اسم جلاله چند بار تکرار شده؟ 4 بار آمده؟ بله. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله، این 1. و ما انزل علیکم خاشعین لله، این 2. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، این 3. ان الله سریع الحساب، این 4. توی آیه 4 بار اسم جلاله. در حالی که در لغت عرب از جهت فصاحت و بلاغت اسم اول که ذکر شد تا آخر جمله همه چی میاد؟ ضمیر میاد، دیگه دوباره تکرار نمیشه. اگه تکرار بشه اسم، اصطلاحاً در علم بلاغت اینو میگن چی؟ وضع و ظاهر موضع از ضمیر، اسم ظاهر به جای ضمیر بیاری. این میگن لنکته متول که میخوندیم، صاحب متول بله سعد الدین تفتازانی میگفت اینجا به نکته‌ای باید باشه. نکتهش چیه؟ محوریت این آیه است. ببینید این آیه 2 تا مطلب را میخواهد بیان کنند. 1. اولین مطلب و مهمترین مطلب عدالت خداست. خدا عادله، حق هر کسی را رعایت میکنه، چون الله هست. الله جامع جمیع صفات کمالیه. کسی که صفات کمال داره این عدالت را رعایت میکنه. همه را نباید با یه چوب برانیم. ممکنه اکثریت یک جامعه تباه باشن ولی اقلیت خوبی هم توشون هستن. الله که جامعه تمام کمالاته، باید عدالت رعایت بشه اینجا، باید ذهنیت مخاطب درست بشه. بعضی ها من ذهن مخاطب به هم میریزن، خداحافظ، میرن دنبال کارشون، درست نیست. الان ذهن مخاطب تا قبل از این آیه برداشته این چنین دارد که اهل کتاب همشون فاتحهشون خونده است، آدم های بدی هن. ولی الله نمیگذارد مطلبی خلاف عدالت تو ذهن مخاطب قرار بگیره. پس چون این آیه از عدالت داره بحث میکنه، عدالت بر محور الله بودن الله میچرخه. الله یعنی جامع اون لجمیع صفات کمالیه. کسی که جامع کمال کمالی است میشه عدالت نداشته باشه؟ لذا اینو هی تکرار میکنه. و اما مسئله دوم که در این آیه ذکر شده، بحث جزا و روز قیامت، اون هم بر محوریت الله میچرخه. ان الله سریع الحساب. الله که جامع تمام صفات کمالی است، این باید در حساب سریع الحساب باشه، تأخیر نیفت، با سرعت حساب بررسی بشود. حالا این انشاءالله در بحث‌های تفسیری باید بیشتر توضیح بدیم. چند تا نکته گفتیم تا حالا؟ سه تا گفتیم. چند تا قرار بود بگیم؟ 5 تا. دو تا نکته بلاغی می‌دارم چون وقت تمام شده. دوستان عزیزم بعضن درس دارن میخوان برسن یا مباحثه دارن دیگه، ما انشاءالله بیشتر از این وقت عزیزان را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.